الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که اولین مورد از مواردی که بعد از ختم بحث تعارض استصحابه بعد رسوندیم تعارض استصحاب با قائلیت بود، هر شد به این که قائلیت بالاتفاق گفتن بر استصحاب مقدمه، حالا یا بالحکومه مقدم است و یا اینکه به تخصیص، زیرا اگر بنا شد که استصحاب بر قائلیت مقدم باشد دیگه موردی برای قاعدیت باقی نمیمانه، برای اینکه اکثر مواردی که ذلیت بر مالی یدی دارد مسلما این ید عارض شده و مسبوق به عدمه، پس اگر استصحاب جاری بشه همه موارد ید ذلیت محکوم می شود به استصحاب عدم مالکیت، اون وقت اصبح حجیت قاعده یدی که در صحیحه حفظ ابن قیاس که لما قام للمسلمین سوق اصبح لغوا. بعد گفتیم دو مورد استثناء شده که در اونجا ید حجت نیست. مورد اول جایی است که ذلیت خودش اعتراف داره که ید من مسبوق به ید غیر بوده، این مثلا خانه یا این کتاب قبلا ملک زید بوده و من از او خریدم. اینجا بود که گفتیم چون ینقلب المنکر الی المدعی، لذا گفتیم ید در اینجا ارزش در مقام محاکمه نداره و بنابراین بینه بر ذلیت است اگر اقامه کرد که من این مالی که تحت یدم هست مالک شده ام، خریده ام، خب نعم الوفاق، و الا مقتضای استصحاب تقدیم قول منکر است، اون کسی که میگه تو مالک مال نیستی. این فرض اول بود که گذشت. فرض دوم جایی است که ما بدانیم که مالی که تحت ید ذلیت است قبلا این مال ملک غیر بوده و در تحت ید این ذلیت به عنوان امانت مالکی بوده، مثلا بدانیم که این مال قبلا در تحت ید ذلیت اجاره بوده یا آریه بوده. از این صورت ذلیت میگوید من این مال را از موجر یا از شخص معیر خریدم، آیا این ید هم اماره بر مالکیت است ام لا؟ اینجا نیز گفتن خیر، ید اماره بر ملکیت نیست، برای اینکه فرض آن است ذلیت خودش اعتراف داره که این مال قبلا ملک غیر بوده و در تحت ید او به صورت امانت مالکی بوده. نه اینکه در تحتیت او به صورت مالکی باشه. اینجا گفتن ید حجت بر مالکیت نیست. چرا؟ گفتم برای اینکه آقای میرزا اینطور تعلیل کرده، فرموده برای اینکه ید اماره بر ملکیت است، در صورتی که مالکیت مجهول باشه، یعنی احتمال بدیم که ذلیت مالکه، احتمالم بدیم که مالک نیست، مثل تمام اجناسی که در بازار تحت ید کاسبها وجود داره. میگیم تمام اینها عند شک در ملکیت به مقتضای قاعده ید محکوم است به ملکیت ذریت. اما اگر قرینه ای و دلیلی قائم شد که این ید ید مجهول نبوده، بلکه یدی است که معلوم است عدم مالکیت ذریت، اگر اماره یا دلیلی قائم شد که این ید ید مجهول نیست، بلکه یدی است که معلوم است عدم مالکیت ذریت، در اینجا دیگه قاعده ید کاربرد نداره. و چون استصحاب عدم مالکیت ذلیت جاری میشه، برای اینکه میدانیم این مال قبلا در تحت ید این ذلیت امانت شرعی یا امانت مالکی بوده و ما ید او ید مالکی نبوده، بنابراین پس مالکیت ذلیت مالکیت مجهول نیست، بلکه مالکیتی است که به مقتضای استصحاب احراق شده. عدم کون الید ید مالکن به استصحاب عدم مالکیت ذریتی که در زمان اجاره یا زمان آریه این مال در تحت ید ملک ذریت نبوده، با این استصحاب احراز می کنیم که پس ید فعلی ما ذلیت ید مجهول نیست، بلکه یدی است که محراز شده عدم مالکیتش. حالا که احراز شده، دیگه قاعده ید در یدی که احراز شده عدم مالکیتش جاری نمیشه. این هم مورد دوم. به هر حال پس دو مورد ید بر استصحاب مقدم نیست. مورد اول مورد اقرار بود، مورد دوم موردی است که ید فعلی ذلیت مسبوق به ید امانی و ید غیر مالکی باشه. این دو مورد دیدیم، مورد اول چون منقلب شد مدعی به منکر، منقلب شد به مدعی، یدش حجت نبود. مورد دوم هم به قول آقای معینی این ید یدی است که احراز شده عدم مالکیتش ولذا اماره بر مالکیت ذلیت نیست. این دو مورد تقریبا نظر همه بر عدم حجیت ید بر ملکیت و مالکیت ذلیده. منتها مرحوم استاد خویی می‌فرمود علت این که در این دو مورد ید اماره بر ملکیت نیست قصور دلیل حجیت یده، چون که دلیل حجیت ید یا بنا و سیره اغلاس یا صحیح حفظ ابن قیاس و امثال این صحیح است. هر دو این دو دلیل قاصر شمولند از این دو مورد، یعنی از موردی که انقلب المنکر و صار مدعیا و همچنین از موردی که قبلا ید ذلیت ید مالکی نبوده. این قصور منشأ است که دلیل حجیت ید این دو مورد را شامل نشود، و وقتی شامل نشود عموم لا تنقض الیقین بالشک مقتضی عدم مالکیت ذلیده. اما محقق نائینی می فرماین علت عدم اماریت ید در این دو مورد عمدتاً قصور نیست، بلکه یا انقلاب منکر به مدعی است و یا علتش اینه که ید در فرض جهل به مالکیت حجته، و در این مورد مورد دوم استصحاب ید سابق اثبات می کند که ید فعلی مالک ید ملکیت و مالکیت نیست، لذا قاعده ید جاری نمیشه. این دیگه بحثی است تقریبا علمی، و الا از نظر عدم حجیت ید در این دو مورد اتفاق نظر، و غیر این دو مورد دیدیم قاعده ید بر استصحاب عدم مالکیت مقدم است، حالا یا به حکومه و یا به تخصیص کما تقدم فی الامس. دومین موردی که با بین استصحاب و قاعده تعارض شده و گفتند که قاعده بر استصحاب مقدمه، تعارض بین استصحاب و قاعده تجاوز و فراق. هر مکلفی هرگاه شک کند که آیا عمل صحیح انجام داده و ذمه او از واجب الهی فارغ شده است املا، پر واضح است که مقتضای استصحاب همانا عدم حصول عمل صحیح و بقای اشتغال ذمه است. این یک اصل مسلم. بنابراین اگر ما بعد از وضوع شک کنیم که آیا وضوع صحیح انجام داده ایم ام لا، مقتضای استصحاب عدم اتیان به وضوع صحیح، یا اگر در حال رکوعیم شک کنیم که آیا قرائت هم انجام دادیم ام لا، طبعا مقتضای استصحاب عدم اتیان به قرائت حمد. پس در هر موردی که شک در اتیان به عملی یا اتیان به عمل صحیحی اگر شک کنیم، مقتضای استصحاب عدم اتیان به اون عمل صحیح، و در نتیجه ذمه ما به عمل واجبی که مأمور به است مشغول خواهد بود. اما در قبال این شک دو قاعده تأسیس شده، یکی به نام قاعده تجاوز که انما الشک فی شیء لم تجزه، کلما شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این قاعده تجاوز به ما میگوید اگر در عملی شک کردی و از او گذشته بودید، به شکتون اعتنا نکنید و بگویید آری عمل انجام شده، یا اگر بعد از فراغ از عمل شک کردیم که آیا نماز صحیح با شرایط خودش انجام دادیم یا نماز ما فاقد طهور بوده یا فاقد استقبال بوده، میگیم بعد از فراق کلما مضا من صلاتک و طهورک و امزهی کماهو. قاعده فراق میگوید عمل که فارغ شدی محکوم به صحت، پس استصحاب عدم اتیان به عمل صحیح جاری نمیشه. آیا در مورد تجاوز و فراق استصحاب نقش دارد ام لا؟ جواب این است که خیر، قاعده فراق و قاعده تجاوز نوبت به استصحاب عدم اتیان را برداشته و گفته است چرا عمل صحیحه و دیگه محکوم به عدم اتیان نیست. این مقدار مسلم، اما با سخن این است که آیا تقدم این دو قاعده بر استصحاب بالحکومه است یا تقدمش به تخصیص؟ آقای میرزای نائینی و به تبع ایشون سیدنا الاستاد و هر دو به تبع شیخ انصاری میگویند دو قاعده فراق و تجاوز هر دو اماره اند و استصحاب یا اصل است و پیوسته امار بر اصل مقدم و حاکمه، یا اگر فرزن استصحاب امار باشه اما اماره ضعیف است و قاعده فراق و تجاوز اماره قویند و لذا مقدمند بر استصحاب. ناگزیر بررسی کنیم همین نکته اول را که آیا این دو قاعده امارند و یا اینکه اصلند. فضلای محترم، اماره مکرر به عرض رسید. اماره عبارت است از چیزی که بر اساس کشف و طریقیت حجت شده باشه، مثل خبر عادل. میگیم خبر عادل که حجت است به عنوان این که طریق است برای کشف حکم الله. ان جاءکم عادل بنبأ فلا تبینوا فاقبلوا قوله. یا فلان ما ادیاک عنی فعدی فعنی یعدیان فاقبل منهما و اطعهما. فرمود امری و پسر امری ثقه اند، اون چی که از من برای شما شیعیان نقل می کنند طریق صحیح انی و عدیان، از خود من شنیده اند و به شما ابلاغ می کنند. لذا فسمع لهما، حرفشون را به عنوان طریق به واقع اطاعت کنید و تشکیک نکنید. پس ببینید معنای حجیت اماره یعنی جعل طریق شرعی و یا امضاء طریق عقلایی. معناش اینه که اینچه از دیدگاه عقلا طریق است و کاشف از واقع است، من شارع نیز قبول کرده ام و پذیرفته ام طریقیت او را. این معنای حجیت اماره است. اما معنای اصل آن است که کشف از واقع در او مطرح نیست، بلکه میگوید ای کسی که جاهل به وظیفه واقعی هستی محکوم به براعتی یا محکوم به اشتغالی یا محکوم به استصحابی. پس در اصل ابدا کاشفیت از واقع در کار نیست، بلکه یک وظیفه است که با توجه به جهل به واقع برای مکلف جاهل وضع شده. مثل این که میگوید اگر نمیدانی شیئی طاهر یا نجسه، برای تسهیل حکم طهارت وارد کن. نمیدانی شیئی حرام یا حلال، تسهیلا اثر هلیت بار کن، این را میگن اصل. خب پر واضح، اگر کسی طریق به واقع داشت و عالم به واقع بود، دیگه نوبت به جهل جه و اصلی که وظیفه جاهل است نمیرسه. بر این اساس است که میگیم اماره بر اصل مقدمه. ضمناً اصل بر دو گونه است، تارتاً اصل مخرج و اخرى اصل غیر مخرج. اصل مخرج آن است که میگوید ایها الجاهل، ای کسی که عالم به حکم الله نیستی، اثر واقع را بر عملت بار کن. شارع میگوید ای کسی که قبلا عالم به نجاست اناء بودی و الان شاکی، ای شاک و ای جاهل، اثر واقع را که نجاست است بر این عمل بار کن. بنابراین استصحاب میگیم اصل مخرزه، یعنی نقش واقع را در زمان شک در عمل فقط ایفا میکنه. نمیگه طریقه، بلکه میگه اثر واقع را در زمان شک بار کن. ولی اصل غیر مخرج نمیگوید اثر واقع را بار کن، بلکه اصل غیر مخرج میگوید به یک طرف شک تسهیلا عمل کن، یک طرف شک گاهی احتیاط و گاهی براءت و حلیت. خب اکنون که این روشن شد، آیا قاعده فراق و تجاوز بر اساس کشف از واقع حجتند یا خیر مثل استصحاب اصل عملی مخرزند؟ شما نظرتون چیه؟ آیا استصحاب که آیا قاعده فراق میخواد بگوید که تو طریق بر اتیان عمل صحیح داری و من شارع این طریق را مثل قول عادل حجت قرار دادن، یا خیر دو قاعده فراق و تجاوز نمیگویند تو طریق داری، بلکه میگویند اثر واقع را بر این عملت بار کن، نه اینکه کاشف از صحت عمل داشته باشی. آقای نائینی به تبع شیخ تقویت میکنند احتمال امار بودن را. چرا؟ میگویند برای اینکه بنای عقلای عالم بر این است که کسی که در مقام اتیان به یک عمل صحیحی هست، علل قاعده ترک صحت عمل نمی کنه. یعنی مثلا شما که در صددی ازدواج کنی و از عالم عذوبت خارج بشی و میخوای زن و فرزند حلالی داشته باشی، پر واضح هست که عمدن نمیری عقد باطل انجام بدی، سهوًا هم نمی کنی، برای اینکه حواست را جمع می کنی، یه شیخ ریش پهنی را پیدا می کنی، میگی جناب شیخنا بیا در بالا سر حضرت با گرفتن حق حساب عقد قشنگی برای ما بخوان که پیوند محکم بشه. این طبیعی است که انسان‌هایی که در مقام اثبات فراغ ذمه و اتیان به عمل صحیحن، عمدن که باطل نمی کنن قطعا، سهوًا هم باطل نمی کنن، چون سهو بطلان سهوی ناشی از غفلت و نسیانه. عادتا کسی که در مقام اتیان به عمل صحیحه حواسش جمعه که غافل و ناسی نشه. لذا قاعده فراغ و تجاوز به همین بنا و سیره عقلا اشاره میخواد بگوید عاقلی که در مقام اتیان به صلات است و میگه من معتقدم که باز و دروک شمس باید 8 رکعت نماز صحیح بخوانم، این عاقل عمدن ترک جزء و شرط نمی کنه، سهوًا هم غفلت از اتیان به اجزاء و شرائط نمی کنه. پس شارع هم با بنای عقلا همگامه و لذا شارع هم می گوید لأنه حین العمل اذکر. چرا به شک اعتنا نکنه؟ چون در وقت عمل بهتر حواس جمع بوده و عمل صحیح انجام داده. لذا آقای نائینی میگویند به تبع شیخ این دو قاعده از نظر عرف کاشفه از صحت عملن و شارع هم دیدگاه عرف را امضا کرده، پس این دو قاعده از نظر عقلا و شرع اماره اند، یعنی بر اساس کاشفیت از صحت عمل حجت شده اند و استصحاب گرچه اصل محرز باشه اما اماره بر استصحاب مقدم است، چنون که گفتیم. به فرض این که بگویید استصحاب هم اماره باشه، اما امارات ضعیف زیادن، یکیش هم استصحابه. استصحاب کجا و قول عادل یا اینکه قول عدلین کجا؟ بله هر دو اماره اند، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. بنابراین به فرض این هم که استصحاب اماره باشد، اما حجیت جناب برا فراغ و تجاوز بر اساس طریقیت مثل قول عادل و بر استصحاب مقدمه. این مقدار سخن تا باقی بحث در این دو قاعده که شدیداً ما طلاب و علما بهش نیاز داریم در جهات مختلف بحث را مطرح کنم. تا قبلا به شما عرض کنم این دو قاعده مسئله اصولی نیستند که در اصول بحث شده باشه، اما استطرادن سخن این دو قاعده را شیخ مطرح کرده، گرچه صاحب کفایه در کفایه نیاورده، ولی بعد از اوز مرحوم نائینی و شاگردهای ایشون این دو قاعده را در علم اصول استطرادن بحث کرده اند. والحمدلله.